بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذه جملة من کلماتهم المرئیه او المحکیه و ظاهر ان المراد به تعدیت بقاء الوقف الى خرابهی حصول الظن بذالک الموجب لصدق الخوف. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه‌های گذشته اقوالی رو در مورد بیع وقف مطرح کردیم. سه تا نظر رو جناب شیخ انصاری ذکر کرد. نظر اول عدم جواز بیع وقف بود مطلقا، که صفحه 38 بیان کرد. صفحه 40 رفتیم سراغ قول دوم، جواز بیع وقف فقط در منقطع. صفحه 43 هم رفتیم سراغ قول سوم که جواز بیع وقف در مؤبد بود. البته نسبت به منقطع هم بعضی ها تعمیم داده بودن، بعضی هم تعمیم نداده بودن. از صفحه 43 اقوالی رو ایشون بیان کرد که ما در جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه این اقوال رو تون خوندیم، بخشیش رو هم واگذار کردیم به خودتون. علتش هم این بود که گرچه فایلش بود، من فایلش رو دادم گذاشتن ظاهران رو کانال، اما چون بحثا تکراری بود این اقوال، خوندنش هم واقعا کار سختی نبود که ما بخوایم وقت کلاس رو بگیریم با این زیغ وقتی که آخر سال داریم. اون بحث رو دیگه رها کردیم. اجمالاً دوستان ما اقوالی رو برای قول سوم بیان کردیم که شاید تعدادش نمیدونم به 15 تا 20 تا میرسید. حالا ایشون میفرماد تمام اونچه که ما قبلاً ذکر کردیم اینا کلمات علماست. چه کلماتی که خود من شیخ انصاری اونها رو دیدم، چه کلماتی است که دیگران حکایت کردن و من برای شما نقل کردم. حالا ایشون نسبت به این اقوالی که تا به حال ذکر شد دو تا نکته رو اینجا ورود پیدا میکنه و تذکر میده. این دو تا نکته رو خوب دقت کنید، من عرض بکنم عبارتشم بخونیم تا بعد بریم ورود به وقف مؤبد پیدا کنیم. اون دو تا نکته اینه. اولا دوستان در اقوالی که جلسه گذشته عرض کردیم بعضیا تعبیر کردن به این که بقاء وقف اگر معدی شد به خراب، یعنی تعدیه به خراب پیدا کرد، منجر شد به این که وقف خراب بشه، اگه شما بخواید وقف رو نگه داری منجر به خرابش میشه. این تعدیه بقاء وقف الی خرابهی میخوام ببینیم یعنی چی؟ آیا این تعدیه بقاء وقف الی خرابهی باید به صورت قطعی باشه؟ یعنی ما قطع پیدا بکنیم که منجر به خراب میشه؟ یا نه حصول ظن گمان کافیه؟ البته نه ظن و گمان خیلی حد اقلی ها، ظن و گمانی که به حد خوف برسد، یعنی اینقدی باشه ظن و گمانش که انسان بترسه که این خراب بشه. اگر این ترس و خشیت برای انسان ایجاد شد بگیم مثلا کافیه. جناب شیخ انصاری می‌فرماید مراد از این تعدیه بقاء وقف الی الخراب حصول ظن است در حدی که به خوف برسه، مراد قطع نیست. لازم نیست شما قطع پیدا کنی که خراب میشه اگر بمونه، نه، همینقدر که ظنی پیدا بکنی که خوف در قلب شما و دل شما ایجاد بکنه این کفایت میکنه. بعدم دو تا قرینه میاره. میگه قرینش هم میدونی چیه؟ قرینش هم این است که خود این آقایون یه وقتایی تعبیر به تعدیه کردن، یه وقتایی تعبیر به خوف کردن. بیارید صفحه 48 رو ببینید. صفحه 48 همون 3-4 سطر اول. خوب حواستو به من بده آقا، خوب حواستو به من بده. تو عبارت شرایع میگه لا یسه بیع الوقت ما بگو لم یعد بقاؤه الی خرابه. اینجا تعبیر به لم یعده داره، دو خط بعد داره در کتاب الوقت میگه ولو وقع بین الموقوف علیهم خلفون به حیث بگو یخ شا خرابه. یعنی یه جا تعبیر به ما لم یعد بقاؤه الی خرابه داره، یه جا تعبیر به یخشا داره. تو عبارت‌های دیگران هم همین وضعیت وجود داره. مثلا جناب شهید اول صفحه 50 رو بیارید. اول تو دروس میگه لا یجوز بیع الوقت الا اذا، بخونید، خیف من خرابه. صفحه 50 سطر 2 قال فی الدروس لا یجوز بیع الوقت الا اذا خیف من خرابه. اما دو سطر بعدش از لمعه وقتی میخواد نقل کنه میگه و قال فی اللمعه لو ادا بقاؤه الی خرابه. صحبت سر ادا بقاؤه است. یعنی این که میبینید آقایون علما گاهی تعبیر به اداء بقاء وقت الی الخراب میکنن، گاهی تعبیر به خوف میکنن، معلوم میشه مراد از این تعدیه چیه؟ همین ظن موجب خوف است. یعنی اینا در واقع عبارات مختلفی است که یک معنا داره. و از اون طرف بعضیا خوف رو نسبت دادن به اکثر علما و مشهور، بعضیا به جای اینکه خوف رو نسبت بدن به اکثر علما، عنوان تعدیه رو نسبت به اکثر علما دادن. این نشان دهنده این است که اون خوف و تعدیه یک معنا داره، که حالا نشانه هاش رو عبارت براتون عرض میکنه. پس این یک نکته. نکته دوم دوستان این است که خوب دقت کنید، ما عرض کردیم ظن تعدیه بقاء وقف الی الخراب مجوز بیعه. یعنی همین اون مقدار که شما به این ظن خوف در دل خودت رسیدی که ممکنه بقاء وقف منجر به خراب بشه، این میشه مجوز بیعه، شما میتونید دیگه اون رو بفروشیش. درست شد؟ ایشون میفرماید این حرفیست که عرض کنم علما زدن. اما توجه داشته باشید از کلام مشهور فقها این در میاد که این ظنی که برای خراب وقت در دل شما ایجاد میشه باید ظنی باشد که از اختلاف بین موقوفان علیه ایجاد شده، نه ظنی که منشأش چیز دیگری باشه. میدونید چرا این رو میگیم؟ علتش این است که بعضی از عبارات آقایون این رو داره، یعنی گفتن اگر این زن ایجاد میشه، اگر منجر به خراب میشه، این منجر به خراب به خاطر خلف و اختلاف بین موقوفان علیهم باید باشه، که حالا باز نشانش رو عبارت براتون میگم. مگر کسی بگه این عبارتی که گفتن به خاطر اختلاف به عنوان مثاله، نخواستن بگن اختلاف خصوصیت داره، یعنی چیز دیگری هم اگر سبب سبب عرض کنم خراب وقت بشه، منجر شدن به خراب بشه، اون رو هم بپذیریم. و الا ظاهر عبارتشون این است که اون خوفی را به خراب مورد نظرشونه که حتما به واسطه اختلاف بین موقوفان علیهم باشه، نه به واسطه ادله دیگر. این دوتا نکته رو بخونیم، نشانه هاش رو عبارت ها براتون عرض بکنم، بعد بریم سراغ وقف مؤبد. نگاه کنید، هذه جمله من کلمات هم المرئیه و المحکیه. این هذه به کجا میخوره آقا؟ به این عرض کنم 7-8-10 صفحه، یعنی از آخر صفحه 43 که فرمایش مفید رو نقل کردیم تا اینجا که صفحه 52 هستیم، در واقع 9 صفحه که بخشش رو خوندیم، بخشش رو واگذار کردیم به خودتون. اینا همه جمله ای از کلمات، جمله کلمات فقه هاست که حالا بعضیاش مرئی است، یعنی خودمون دیدیم، بعضیاش هم محکی است، حکایت کردیم از دیگران. و ظاهر ان المراد به تعدیت بقاء الوقت الی خرابه این که در عبارت آقایون اومده منجر بشود بقای وقت به خراب و این مجوز در واقع بیعه، مرادشون چیه؟ مرادشون حصول و ظن به ذالک، یعنی همین قدر که ظن به این تعدیه بقای وقت الی خراب ایجاد شد این کافیه، الموجب لصدق الخوف. البته نه هر ظنی، ظنی که اینقدر قوی باشد که در دل انسان، خب آخه 51% هم ظنه، اما ممکنه ظن 51%ی در دل انسان خوف ایجاد نکنه، مثلا باید 70% بشه که خوف ایجاد کنه. این ظن ملاکه، لتعدی علاوت القد، اما لازم نیست تعدیه بقاء وقف الالخراب قطعی باشه، یقینی باشه. فیکون و عنوان تعدیه در بعض تلکل عبار، فی بعض تلکل عبارات، متحدن مع عنوان خوفها و خشیتها. یعنی بعضیاشون تعبیر به خوف و خشیت کردن، بعضیا تعبیر به تعدیه کردن، مرادشون از اون تعدیه همین خوف و خشیته. فی بعض اهل آخر، ولذا عبر فقیه واحد، گاهی یه دونه فقیه تارتن تعبیر کرده به هازا و اخرى به ذاک، کما اتفق للفاضلین، همینجور که برای فاضلین یعنی مرحوم محقق حلی و علامه حلی اتفاق افتاده. دوستان ایشون اشاره به کجا داره؟ صفحه 48، بیارید صفحه 48 رو، سطر دوم آخر سطر داره، مالم یا عد بقا و حوزیرش خط بکشید یا دورش خط دندوندار بکشید. سطر چهارم داره یخشا خرابو، این دوتا عبارت هر جفتش مال شرایعه، یعنی مال یک عالمه. بیاد پایین از اون قالف تحریر دو خط برید جلوتر، داره خلفون بین ارباب الوقت به هش یخشا خرابو، اون یخشا خرابو رو ببینید، این مال علامه در تحریره. اما پایین آخرین سطر داره ولو ادا بقاؤه الی خرابی، اونم مال تحریره. یعنی این دوتا عبارت یخشا ادا مال یک عالمه، هر جفتش مال علامه حلیست. و شهید، شهید اولم همین وضعیت رو داره عبارتش. این شهید اولم دوستان اشاره به اول عبارت صفحه 50 داره که در دروس گفت الا اذا خیف من خرابهی، اما تو لمعه گفت لو ادا بقاؤه الی خرابه. یک عالم تو دوتا کتابش دوتا تعبیر رو آورده. یا یه نشانه دیگه، و نسب بعضهم عنوان الخوف الی الاکثر، بعضیا عنوان خوف رو به اکثر نسبت دادن، مثل علامه در تذکره. البته این رو توی لابلای این عبارات قبلیمون نبود، تو خود تذکره جناب علامه عرض کنم میفرماید که نعم لوکان، این عبارت تذکره است براتون میخونم، اونجا میگه نعم لوکان بیعه اعود علیهم لوقوع خلف بین اربابه و خشیه تلفه، این رو میگه. بعد آخرش میگه جوز اکثر علمائنا، یعنی خشیت رو نسبت میده به کی؟ اکثر علما، خوف رو نسبت میده به اکثر. و الال اشهر کما ان ایزاه نافه، در ایزاه نافه هم نسبتش داده به اشهر، گفته اگر خوف بیش بیاد اشهر قائل به جوازن. اما و آخران یه عده دیگه عنوان تعدیه رو نسبت دادن به اکثر. این آخران دوستان عطف به اون بعضهم ها، نسب آخران عنوان تعدیه را به اکثر، مثل جامع المقاصد و الال مشهور کلمعه. این کلمعه دوستان برمیگرده به همین صفحه 50 که گفت فل مشهورا الجواز. جامع المقاصد هم دوستان عرض کنم نسبت به اکثر داده، این بر میگرده به صفحه 51، نگاه کنید صفحه 51 رو، میگه بعد نسبت ما فی عبارت القواعد، سطر چهارم، سطر چهارم صفحه 51، بعد نسبت ما فی عبارت القواعد الی موافقت الاکثر. خلاصه دوستان تو این دو خط میخواستیم چی بگیم؟ میخواستیم بگیم یه نشانه دیگه این است که بعضیا عنوان خوف رو نسبت دادن به اکثر، بعضیا عنوان تعدیه رو نسبت دادن به اکثر. این نشانه این است که عنوان خوف و تعدیه یکیه، مرادشون از تعدیه همون خوفه. آقایون فظهر من ذالک، از اون چه که ما عرض کردیم، این ذالک دوستان همین که گفتیم مراد از تعدیه، عرض کنم برمیگرده به خوف. ظهر من ذالک ان جواز البیع به ظن تعدیه بقاء اون وقف الی خراب الوقف، مما تحققت فیه الشهره بین المجددین، یعنی مجوزین بیع وقف مشهور بینشون این است که همینقدر که زن بقای عرض کنم وقف به خراب پیدا شد شما دیگه میتونی بفروشی. اما دوستان بزرگوار، این زن بقای وقف به خراب ناشی بشه از چی؟ از هر چیز. میگه نه، لکن المتیقن من فتوى المشهور، اون چه یقینی است از فتوای مشهور، ماکان من اجل اختلاف اربابه. دوستان این ماکانه یعنی چی؟ یعنی اون زن تعدیه علل خرابی که به خاطر اختلاف ارباب باشه. اختلاف ارباب یعنی اختلاف صاحبان وقف. و لذا دوستان عبارت لمعه صفحه 50 رو ببینید، عبارت لمعه صفحه 50 گفت چی؟ گفت لو ادا بقاؤه الى خرابهی. شما بخونید بقیه شو، بخونید لخلف اربابه، لو ادا بقاؤه الى خرابهی لخلف اربابه. عبارت لمعه همین طور بود، عرض کنم عبارات دیگر هم مثل عبارت محقق صفحه 48 همین طور بود. خلاصه از لابلای عبارت آقایون ایشون استفاده میکنه، این که ما میگیم ممکنه منجر به خراب بشه، این باید به خاطر اختلاف باشه، نه ادله دیگری غیر از عرض کنم اختلافی که بین صاحبان وقف پیش میاد. اللهم الا ان یستظهر من کلماته، مگر این که استظهار بشه از کلمات اونها، مثل استظهار از نس، که حالا نس رو براتون توضیح میدم، کون الاختلاف من باب المقدمه، مگر این که یک کسی بگه اگر لمعه گفته لخلف اربابه این به خاطر مقدمه و نمونه و مثال بوده، و ان القایت المجوزه هی مزنت الخراب، اون قایت و نهایتی که باعث جواز بیع وقف است خود مزنه خراب است. حالا چه به واسطه اختلاف باشه کمکم کنید، چه به واسطه غیر اختلاف باشه، هر چی باعثش بشه، یعنی یک کسی بگه آقا این لخلف اربابه خصوصیتی نداره در عبارت علما. اینم که فرمود کنست، این کنست به نظر میرسه ناظر به روایاتی مثل روایت علی ابن محزیاره که قبلا براتون خوندم صفحه 93 و 94، اونجا آخر روایت داره ربما جاء فل اختلاف تلف الاموال و نفوس، چون اختلاف آخرش باعث تلف اموال و نفوسه، پس معلوم میشه اختلاف خودش خصوصیت نداره، هر چیزی باعث تلف اموال و نفوس باشه همین وضعیت رو داره. یک کسی همچی استظهاری بکنه خب طبیعتاً این حرف رو میتونه بزنه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، ما حسن اون چی که ما امروز عرض کردیم این بود که جناب شیخ انصاری میخواست از عبارت آقایون استفاده کنه که اولا عنوان تعدیه با عنوان خوف بگید یکیه، این یک، دو اینم که گفتن تعدیه مجوزه است، خوف مجوزه، نه خوف به هر دلیلی، خوف به واسطه اختلاف بین موقوفان علیهم، گرچه اینو ازش برگشت یه توجیهی براش آورد. اینا تمام شد. حالا ایشون میفرماد این اقوالی که ما تا به حال نقل کردیم، بعدم عبارت آقایون رو آوردیم و توضیحش دادیم، حالا ایشون میخواد بره سراغ تقسیم وقت به مؤبد و منقطع و یه مقداری بحث‌های قبلیمون رو روشن‌تر و محل کلام رو واضح‌تر بیان بکنه. اول ایشون میره سراغ وقف مؤبد. از شما سوال کنم، اینو قبلا عرض کردیم اما الان شاید جا داشته باشه، خالی از لطف نباشه، که ما وقف مؤبد و منقطع رو یه بار دیگه معنا کنیم. وقف مؤبد رو شما خلاصه بخوای بگی چی میگی توضیحشو؟ وقف مؤبد رو آقایون گفتن ما لا یتصور فیه الانقضاء، یعنی اون که تصور نهایت و به پایان رسیدن و انقضاء توش وجود نداشته باشه. شما میگی این وقف زید، بعدش بچه‌هاش، بعدش نوه‌هاش، بعدش همینجور نسلن در نسل تا وقتی که نسل دارن، بعدش هم مال فقرا مثلا. خب این که مال فقرا، خب فقرا که طبیعتاً همیشه هسته، این دیگه آخر نداره، نهایت نداره. اما اگر نه دنبوریده بود، دنبوریده بود یعنی چی؟ یعنی گفتی وقف زید و بچه هاش و نوه هاش دیگه، بعد نبیره هاشو نگفتی. اینجا یه جای منقطع میشه، تصور انقضا و انقطاع درش وجود داره، اینو بهش میگیم وقف منقطع. حالا خود وقف مؤبد رو دوستان ایشون دو قسمش میکنه، اسمم براش نگذاشته ها، اما این اسما رو که من عرض میکنم بگذارید، چون ما همینجور که میریم آهی با این وقف های قبلی کار داریم اسمشو باید بلد باشیم. دقت میکنید؟ ما در وقف مؤبد دوستان یه وقف تملیکی داریم، این احد و هما آخرین سطر بالاش بنویسید وقف تملیکی، یه وقف تحریری یا به عبارت اخرى فکی داریم. وقف تحریری از تحریر به معنای آزاد کردن، از حر میاد، تحریری یا فکی، وقف تحریری یا فکی. حالا وقف تملیکی کجاست؟ ایشون میفرماد وقف تملیکی اون وقفی است که وقتی واقف وقف میکنه میشه ملک یه افرادی. دوستان بزرگوار، اگر واقف مالشو وقف کنه برای زید، بعدش هم بچه‌هاش، نوه‌هاش، نسلن در نسل، بعدم برای فقرا، الان که وقف زید کرده آقای زید میشه چی؟ بگو. میشه مالک. البته مالکی است که دستاش بگو بسته است، یعنی مالکی نیست که هر کار دلش بخواد با این مال بتونه بکنه، وقف دیگه، اما مالکه. چون مالک میشه اسم وقف رو گذاشتیم وقف تملیکی. حالا دوستان بزرگوار، اثر وقف تملیکی چیه؟ اثر وقف تملیکی اینه که اگر واقف مالش رو، باغش رو، خونش رو وقف آقای زید کرد، خوب دقت کنید، آقای زید میشه مالک. اثر مالک بودن آقای زید چیه؟ اثرش این است که هر کی مالک اینه کمکم کنید، مالک منفعتم هست، ولذا آقای زید میتونه این خونه رو بده اجاره، چون منفعتش مال خودشه دیگه، میتونه خونه رو، باغ رو بده اجاره. اگر کسی بدون اذن آقای زید اومد تو این خونه شب تا صبح خوابید، صبح میتونه اجاره ازش بگیره. چرا؟ چون تو منفعت غیر تصرف کرده بدون اذن مالکش و باید اجرتشو پرداخت بکنه. در واقع هر موقوف علیهمی که مالک عین شده است، مالک منفعت هم می شود و می تواند اون عین رو اجاره بده، منفعتشو در اختیار کسی قرار بده، پول بگیره، یا اگر کسی استفاده کرده بدون اذن پولشو دریافت بکنه. اما یه وقف داریم، وقف تحریری یا فکی. دوستان وقف تحریری یا فکی یعنی چی؟ یعنی اون وقفی که به ملک فردی در بگو نمیاد. شما یه زمینی رو وقف میکنید که مسجد توش ساخته بشه، خدا پول بهت داده، انشالله مسجد رو میسازی، کلش رو وقف میکنی، یه ساختمون هم توش میسازی وقف میکنی، این میشه مسجد. خب مسجد رو دوستان وقتی وقف کردی به ملک کی در میاد؟ اگه بگی به ملک خدا در میاد، که خدا مالک همه چیزه، خونه من و شما هم مال خداست، ملک خدا معنا نداره که به این معنی که ما میگیم، ملک هیچ کس نمیشه، حتی ملک مسلمین هم آقایون قائل نیستم که میشه که بگیم مسجد ملک مسلمینه، نه ملک مسلمین هم نیست، تحریر است، فک است. مثل یه عبدی که شما آزاد میکنی، دوستان بزرگوار اگر یه عبدی رو شما آزاد بکنی، این عبده به ملک کی در میاد؟ از ملک شما خارج شده ها، اما به ملک کسی در نمیاد، آزاد میشه دیگه، اصلا ملک کسی نیست، ملک هیچ کس نیست. اینو اصطلاحا بهش میگن تحریر رقبه، که میگن یعنی همین دیگه، تحریر رقبه یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن رقبه، یعنی شما ملک رو آزادش میکنی، مسجد رو آزاد از ملک خودت در میاری، اما آزاد میشه دیگه، به ملک کسی وارد نمیشه، بهش میگن وقف تحریری، وقف فکی. دوستان بزرگوار، مساجد، مدارس، کاروانسراهای عمومی و امثال اینا از این دستن. ولذا دوستان اگر شما یک کاروان سرایی را وقف کردید، نمیتونید اینو بدید اجاره، یک کسی نمیتونه بیاد اینو بده اجاره، متولی نمیتونه بده اجاره، موقوفان علیهم یعنی همه مردم که میتونن از این کاروان سرا استفاده کنن نمیتونن بگن آقا ما این کاروان سرا رو میدیم اجاره، اجارهشو بین خودمون تقسیم میکنیم، چون منفعتش مال اینا نیست که بخوان بدن اجاره، فک شده. وقتی ملک کسی نیست، خود این کاروانسرا بگو منفعتش هم ملک کسی نیست که بخوان بدن اجاره، ولذا اگر یه کسی بدون اجازه متولی هم اومد تو این کاروانسرا خوابید، صبح نمیتونن ازش اجرت دریافت کنن. ببین اینا فرقهای بین وقف تملیکی و وقف تحریری است. ولو بدون حق بدون اذن کسی بیاد تو این کاروان سرا بخوابه، یه کسی شب تو مسجد بخوابه، این خادم مسجد متولی مسجد بگه تو شب اینجا خوابیدی میرفتی مسافرخونه، 20 تومن ازت میگه، 20 تومنشو بیا بالا. این خبرا نیست، مسجده. شاید او حق نداره بخوابه، شاید بگیم اون معصیت کرده، بر خلاف نظر واقع، بر خلاف نظر متولی عمل کرده، اینا جای خودش، اما پول نمیشه ازش گرفت. پول چون این منفعت ملک این آقا نیست که بخواد پولشو دریافت بکنه. نمیتونن وقف اگر باشد، وقف اگر باشد، یه وقت هست مغازه رو گفتن اجاره بدید پولشو مسجد خرج کنید، اشکال نداره. حسینی هم داستانش جدا، چون حسینی خیلی وقتا وقف نیست، مسجد نیست، مثل مسجد نیست. علا ای حالن حکم همینه که ایشون میفرماد به نظر مرحوم شیخ انصاری. حالا از شما سوال میکنم دوستان و بزرگوار، اون سه قولی که ما سابقا بحث کردیم از صفحه 37-38 بود به بعد، که گفتیم بعضیا میگن مطلقا وقف رو نمیشه فروخت، بعضیا میگن تو منقطع میشه، بعضیا میگن تو معبد، اینا مال کجاست؟ مال وقف تحریری است یا تملیکی؟ ایشون میگه همه اون چه که ما از صفحه 37-38 به بعد گفتیم اون سه تا قول مال وقف تملیکی است، نه مال وقف تحریری. مثل مسجد رو دوستان، چه منقطع که دیگه مسجد منقطع معنا نداره، مثل مسجد رو که وقفش وقف معبده جائز نیست بفروشیم، حتی طبق قول سوم. قول سوم که میگفت تو معبد جائزه، مال مسجد نبود، مال وقف تملیکی بود. حالا تو مسجد رو ایشون عرض کنم توضیحی داره، رو عبارت عرض میکنم براتون نگاه کنید. اذا عرفت ما ذکرنا، حالا که اون چی که ما ذکر کردیم، این اقوال و این اقوا، اون ستا قول رو و این عبارات و علما رو، اینا رو دونستیم، فیقع الکلام تارتن فی الوقف المعبد و اخرى فی المنقطع. یه وقتایی بحثمون در وقف معبده، یه وقتی هم بحثمون در منقطعه. وقف معبد چیه؟ میگه عمل اول وقف معبد، فالذی ینبغی ان یقال فیه، اون چه سزاوار است که گفته بشه در وقف معبد، ان الوقف علی قسمین. دوستان ان الوقف علی قسمین یعنی وقف معبد. اولیش چیه؟ احد و هما، بالاش بنویسید وقف تملیکی. ما یکون ملکن للموقوف علیهم، اونی که ملک موقوفون علیهم باشه، فیملکون منفعته. دوستان این فا چی میگه اینجا؟ میگه اونی که ملک موقوفون علیهمه، در نتیجه منفعت شما مالکن. این میدونه طبق چه قاعده ای این فا؟ این فا طبق این قاعده است، من ملک شیئا ملک منفعته، هر کی مالک یه شیئی باشه مالک منفعتش هم هست. اگر شما رفتی یه کتاب خریدی، یه اسب خریدی، یه ماشین خریدی، یه خونه خریدی، منفعتش میشه مال شما. قاعده اولیه این است که هر کی مالک یه شیئی باشه مالک منفعت هم هست. ولذا میگه حالا که موقوفون علیه مالک شدن، در نتیجه منفعتشم مالکن. فلهم، حالا که منفعتشو مالک شدن، فلهم استعجارهو، میتونن اجاره بدنش. و اخذ و اجرتهی ممن انتفع بهی به غیر حق، میتونه اگر یه کسی اومد انتفاع به غیر حق برد، چه کار کنه؟ ازش اجرت دریافت بکنه. موقوفون علیهم میتونه این کار رو بکنه. این مال وقف تملیکی. و ثانی که وقف تحریری یا فکی باشه، ما لا یکون ملک لاحدین، اونیست که ملک هیچ فردی نیست، ملک هیچ فردی نیست، بل یکون فک ملکن، بلکه فک ملک است. فک ملک یعنی چی دوستان؟ یعنی از ملک خودت خارج میکنی، اما به ملک کسی در نمیاد، مثل عبدی که آزاد میشه. نظیر تحریر، نظیر تحریر یعنی نظیر تحریر رقبه، تحریر یعنی آزاد کردن. کماف المساجد و المدارس و ربط، ربط دوستان جمع رباط یعنی کاروانسرا. البته بناءً علی القول و عدم دخولها فی ملک المسلمین، این بناءً نشان دهنده این است که دوستان تو این مسئله بگید اختلاف نظره. یعنی انگارا بعضیا میخوان بگن مثل کاروانسرا رو اگر شما وقف کردی میشه ملک مسلمین، اما ایشون میفهمد بنابر این که ما این قولو بذاریم کنار، وقتی ملک مسلمین نشد میشه وقف تحریری. کما هو مذهب جماعت، این هو دوستان بزنید به این عدم دخول، عدم دخول در ملک مسلمین مذهب بعضی هاست. فان الموقوف علیهم انما یملکون الانتفاع دون المنفعه. دوستان بزرگوار،
دوستان و بزرگوار، اگر یه کسی کاروان سرایی رو بین راه تهران و مشهد ایجاد کرد برای زوار امام رضا علیه السلام، اینجا زوار امام رضا مالک نمیشن؟ میگه نه مالک نمیشن. اینا فقط دقت کنید، اینا مالک خود کاروان سرا نیستن، مالک منفعت هم نیستن که بخوان بدن اجاره. پس مالک چی هم؟ ایشون میگه مالک انتفاع هم. مالک انتفاع یعنی چی؟ یعنی اگه یه وقت گذرشون به اونجا افتاد میتونن ازش استفاده کنن. زائرین امام رضا میتونن از اون کاروانسرا که وقف زائرین امام رضا شده فقط استفاده کنن. ببینید یملکون الانتفاع دون المنفعه. میتونید تو عقود دوستان یه مثال براش بزنید که مالک انتفاع آدم باشه اما مالک منفعت نباشه؟ آماری کلا مثل آریه. اگر شما رفتی از حجره بغلی 6 تا استکان آریه گرفتی گفتی مهمون دارم، شما مالک انتفاع هستی اما مالک منفعت ولی زنه میتونی یه استکانا رو اجاره بدی، تو مالک منفعت نیستی، فقط حق انتفاع داری، فقط میتونی ازش استفاده کنی، بیش از این نمیتونی کاری انجام بدی. اگر کسی اومد تو این استکان چیزی خود، نمیتونی ازش اجرت بگیری، مالک منفعت نیستی، مالک انتفاعی. یعنی چی مالک انتفاع؟ یعنی حق استفاده فقط داری. همین اینا هم همینجوره. انما یملکون الانتفاع دون المنفع فلو سکنه احد بغیر حق فالظاهر انه لیس علیه اجرت. این که میگه لیس علیه اجرت المثل معناش اینه که گناه نکرده ها. اگر یک کسی به غیر حق اومد استفاده کرد، زائر امام رضا نبود اما اومد تو این کاروانسرایی که وقف زائرین امام رضا شده سکونت کرد، معصیت کرده، کار بدی کرده، خلاف کرده، اما اجرت نداره. لیس علیه اجرت المثل معناش اینه. نه دیگه چون از ملک اونم خارج شده دیگه، تحریر شده. وقتی تحریر شد اون مالک منفعت هم نیست. و ظاهر ان محل الکلام فی بیع الوقت انما هو بگید القسم الاول. اون سه تا قولی که ما سابقا از صفحه 37 38 به بعد بحث کردیم اونا مال قسم اوله، یعنی وقف تملیکی. و اما ثانی که وقف تحریری باشد فالظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز بیعهی و عدم الملک. اصلا وقف تحریری ملک کسی نیست که بخواد بفروشتش، ملک هیچ کس نیست که بخواد بفروشتش، ولذا اون محل بحث نیست و همه انگار قبول دارن که جائز نیست فروخته بشه. و بالجمله فکلامهم هنا فی ما کان ملکم غیر تلق. دوستان و بزرگوار، کلام علما در بحث جواز بیع وقف و در بحث شرایط عوض این که وقف رو گفتن شرط عوض این رو نداره، بحثشون کجاست؟ محل کلام فی ماکان ملکن اما غیر تلقه، یعنی باید ملک باشه کمکم کنی اما تلق نباشه. یعنی اگر یه چیزی ملک فردی بود اما تلق نبود، این عرض کنم شرط تلق بودن اینو خارجش میکنه. پس ما هم که وقف رو در شرط تلق بودن در شرایط عوض این بحث میکنیم، کجا بحث میکنیم؟ اونجایی که یه مالی ملک انسان باشه اما تلق نباشه. خب وقف تملیکی اینجوریه اما وقف تحریری اینجوری نیست، چون وقف تحریری اصلا من مالک نیستم که بخوام بفروشم یا نخوام بفروشم، این محل بحثمون نیست. و لذا میگه و بل جمله فکلامهم هنا، هنا یعنی در بحث شرایط عوضین، فی ما کان ملکن غیر تلق لا فی ما لم یکن ملکن، نه در اون وقتی که اصلا ملک هیچ کس نیست. خب حالا با این حساب اگر مسجد خراب بشه نمیشه بفروشیمش؟ میگه نه خیر. و هین اذن فلو خرب المسجدو، اگر مسجد خراب شد و خربت القریتو، خب یه جایی نمیدونم یادتونه اون سال بم وقتی زلزله اومد یه جایش با خاک یکسان شد، یعنی گاهی 10 تا روستا کنار هم دیگه همه چیش رفت زیر آوار. خب مسجد خراب شده، کل روستا خراب شده، اصلا راهی وجود نداره شما وارد روستا بشی، تا چه رسد به این که بخوای وارد مسجد بشی. خرب المسجد و خربت القریتو و انقطعت المارتو عن الطریق، ماره یعنی عبور کننده، عبور کننده هم که از راه منقطع شده دیگه راهی براش نیست که بره مسجد، الذی فیه المسجد. اینجا هم میگه لم یجز بیعه و صرف ثمنه فی احداث مسجد آخر، نمیتونی شما مسجد رو بفروشی. یعنی یه کسی بیاد بگه آقا من این آبادی رو کلشو با مسجدشو همه چیش میخرم میخوام اینجا یه باغ مثلا 10 هکتاری درست کنم، مسجد رو نمیشه ایشون میگه فرو، ولو مسجد خراب شده، قریه خراب شده، راه دیگه نداره، لم یجز بیعه و صرف و ثمنه فی احداث مسجد آخر او تعمیره، این که ما پولشو بریم یه مسجد دیگه بسازیم یا تعمیر کنیم یه مسجدی رو، اینا مجوز بیع نیست. و ظاهر عدم الخلاف فی ذلک کما اعترف به غیر واحد. نعم، این نعم دوستان استدراک میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بعض اساتین، که این بعض اساتینی که میگه کاشف القطاست، کاشف القطا دوستان از کسانی است که میخواد بگه با یه شرایطی بگید انگار مسجدم میشه فروخت. عبارت کاشف القطا دوستان مفصله، تقریبا تا انتهای صفحه بعد طول میکشه، عبارتم عبارت ساده ای نیست که من تونتون بخونم تو این 5 دقیقه تمامش کنم، میمونه برای شنبه‌مون انشاءالله تا عبارت کاشف القطا رو بخونیم، بعدم اشکالات شیخ انصاری. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.